سخن در این بود که در بحث زمان مقبوض به بیع فاسد در ظرف تلف اون مقبوض اگر از قیمیات باشد باید قیمت بپردازد، الا اینکه معیار قیمت زمان مخالفت و غصب است یا زمان تلف یا زمان ادا یا اعلی القیم از زمان مخالفت و غصب تا زمان تلف. بعضی از فقها که تعدادشون کم هم نبود ادعا کرده بودند، دیروز بعضی از اون اسامی اونها رو اشاره کردیم که از جمله مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط، اینا قائل به این شدن که باید اعلی القیم از زمان مخالفت و غصب تا زمان تلف پرداخت بشه. شیخ انصاری رضوان الله علیه این قول رو نقل می کند، بعد می فرمایند که من وجهی برای این قول ندیدم. ما در مقام این برآمدیم که ببینیم آیا وجه یا وجوهی برای اثبات این قول وجود دارد یا خیر. دو وجه در مکاسب بهش به عنوان احتمال اشاره می شود و عرض کردیم اون دو وجه قانع کننده نبود و اثبات مدعا نمی کرد. دو وجه هم از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که ایشان دو وجه برای این که بگن اعلی القیم لازم است ذکر فرمودن. یکی از این دو وجه رو ما دیروز بحثی خواندیم که از باب اطلاع. وجه دوم از این عبارت امام سلام الله علیه قیمت البقر یوم خالفته، اگر با الف لام باشد، یا قیمت بقلین یوم خالفته، چجوری می شود از این عبارت استظهار کرد که اعلی القیم باید رعایت بشود؟ به این نه که در مدت 15 روز که ما حساب کردیم از زمانی که کرایه کرده بود تا زمانی که حیوان رو برگردوند، حالا شما نگو 15 روز، بگو یک ماه، غالب اوضاع بر این است که حیوانی که کرایه می کردن به حال عادی، حالا یک مورد پیش بیاد برخلافی، اونا رو با کار نداریم. 90% موارد این چنین است که اگر حیوانی کرایه بشود بعد در این مدت در دست کسی باشد سالم میمونه، فرقی نمیمونه. پس سلامت از عیب و نقص در این مدت هست. لااقل از این که روزی که حیوان رو کرایه میکنن یا کرایه میدن این حیوان سالم رو میدن. اگه حیوان مریض باشد صاحب حیوان یه حیوان نمیدهد کرایه به کسی که مثلا بار ببره یا مسافر ببره. این جهت هست. ولی موقعی که میخواد تلف بشه همش این نیست که مثلا سکته کنه بیفته بمیره، که غالب باز در وضع خارج این است که حیوان آسیبی برش وارد میشه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، جراحتی برش وارد میشه یا عفونتی در بدنش پیدا میشه، به تدریج یا مثلا با سرعت این تمام بدن جفرا میمهیوان میمیره. پس به نسبه به ما قبل زمان تلف تا زمان اکتراع تفاوتی در قیمت غالبا نیست. اما زمان تلف نوعاً این حیوان یا لاغر می شود یا وضع دیگه پیدا می کند که به خاطر این قیمتی دیگه چندان برای او نیست. پس یوم که امام سلام الله علیه در عبارت حالا هنوز استدلال دقت دارم، یوم خالفتهی که امام سلام الله علیه فرموده اند، این یوم واضح است که به عنوان یوم نقشی ندارد در قیمت این حیوان، نه یوم الاقتراع، نه یوم المخالفه، نه یوم تلف. یوم به عنوان زمان، چون این موجودی است که در زمان واقعه خطاب می شود و ما برای تشخیص این ازمنه به اعتبار حالاتی که عارضه بر او شده این عناوین میاریم، میگیم آقا یوم الاقتراعی داریم، یوم الغصب و المخالفه داریم، یوم تلف داریم یا یوم الادا داریم. مثلا این عناوین برای تشخیص زمان ها هست، بلا زمان به ما و به زمانون در تنزل یا ارتفاع قیمت حیوان نقشی ندارد. اونی که تمام العله در غرامت و زمان هست عبارت است از استیلا و غصب بر مال غیر، علل ید ما اخذ حتی تو هم. اما اینکه یوم الاخذ، یوم تلف، یوم قضا و یوم قضا، اینا فایده اینه. معیار و ملاک و علت تامه زمان و پرداخت غرامت عبارت است از چی آقا؟ استیلاء بر مال غیر که تعبیر می شود از او به عنوان قصد. و این امر استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک یک امری است که از یوم المخالفه شروع شده تا زمان تلف هم نسبت به این مال غیر هست. خب اگر قیمت در روز مخالفت فرض کنین که 10 دینار باشد، در روز آخر 20 دینار بشود، در روز وسط مثلا فرض کنین 30 دینار، روز که میخواد ادا کند بشود 10 دینار، و این آقا بیاد 10 دینار را بپردازد، آیا قیمت حال استیلا به طور مطلق پرداخت شده است؟ خیر. چرا؟ برای خودی که مدت استیلا از زمان مخالفت بوده تا زمان تلف، که فرضاً می‌گیم که یوم الادا هم یوم تلف باشد، این دیگه قدر متیقنش که اختلافی در این دو روز نباشه، که ما این که یوم الغصب و یوم المخالفه یکی بود، یا بگیم با یوم الاقتراع یکی باشد، که همون روز اولی که کرایه کرد همون روزم رفت سر پل 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، بعدم دیگه مخالفت کرد، مسیر رو منحرف کرد به جای دیگر طبق مورد روایت. پس کما این که یوم الاقتراع و الغصب می شود یک یوم باشد، یوم التلف و الادا را هم یک روز قرار بدیم، قابل فرض دیگه. همون روز که تلف شد میگه آقا من میخوام سریع پول مال مردم را بپردازم. خب در این بین که ارتفاع قیمت پیدا کرد تا 20 دینار هم رسید، ولی این آقا قیمت یوم الاقتراع و المخالفه را مثلا بپردازه که 10 دینار بود، صدق میکند که این آقا قیمت مال مردم را به تمامه به عنوان این که استیلا پیدا کرد پرداخت کرده است؟ خیر. استیل قیمت استیلاء علل اطلاق به این است که علل قیم را بپردازد، و علل قیم 20 است که در این مثال ما 20 دینار است که در این مثال فرض کردیم. پس بنابراین با پرداخت علل قیم عرفاً گفته می شود تمام آنچرا که بر عهده این آقا آمده بود در این مدت قصد، این تمام او رو پرداخت کرده است دیگه، بالاتر از 20 دینار که نبود. ولی اگر به مادون او که مثلا 10 دینار باشد که حتی با یوم القصد و الاقتراع مساوی در آمده است، معذالک اگر این رو برگرداند نمیگن آقا بدل استیلا را به تمامه و علا اطلاقه پرداخت کرده است، نه، این بدل رو میگن مقیدن به قیمت روز اول و روز آخر پرداخت کرده است. اما اون رو اوقات متوسط قیمت ارتفاع پیدا کرده بود، اونا رو پرداخت نکرده است. پس بدل استیلاء علل اطلاق به اداء علل غیم است و به مادون علل غیم اگر این آقا قیمتی را بپردازد صدق رد بدل علا اطلاقه نخواهد شد. این وجه این است که ما بگوییم علل غیم را بپردازد و از کلمه قیمت البقل یوم خالفته یا قیمت البقلن یوم خالفته او از این استفاده بکنیم. چرا؟ چون با توجه به اینکه یوم نقشی در ارتفاع یا تنزل قیمت ندارد، اون چه که ملاک هست نفس استیلا هست و استیلا در جمیع این مدت وجود داشته است و اون بالاترین قیمت در زمان استیلا را اگر بپردازد رد بدل علا اطلاقه صادق است و به غیر اون رد بدل علا اطلاقه صادق نیست. پس بنابراین این باید رد بدل طوری بشود که علا اطلاقه و من جمیع الجهات رعایت رد بدل شده باشد و این لا یحصل الا به رد اعلی الغیه. این حاصله وجه دومی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. نظیر این هم از مرحوم شهید رضوان الله علیه رسیده است. یعنی حالا میخواید به عنوان مؤید قرار بدیم کلام مرحوم شهید را یا به عنوان دلیل قرار بدیم، البته در مورد دیگری است این فرمایش مرحوم شهید، اما در نتیجه چون مورد خصوصیتی ندارد حکم اون چرا که شهید در این مورد بحث به اصطلاح تصرف در عمه غیر بیان فرموده است را به ما نحرفی میشه سرایت داد که وجهش عرض میکنیم. مرحوم شهید رضوان الله علیه در قواعد قید اول مطلبی رو فرمودن و اون این است که اگر کسی عمه غیر را وعده کند، شخص حر، ولد منعقد می شود حرن، اگر ولدی به هم برسد اون حر هست تابع اشرف ابوی، و این انعقاد ولد حرن اتلاف مال است بر مالک اون کنیز. چرا؟ برای خاطر این کاری کرده است که این ولد دیگه از عنوان اب بودن یا عمه بودن خارج بشود، دیگه ملک کسی نباشد، یک نوع اضرار است بر مالک عمه. اتلاف بر مالک از کی شروع میشود؟ از همون ابتداء القاء نطفه در رحم این عمه در حقیقت صدق می کند عنوان اتلاف مال غیر، اتلاف مال غیر. لذا به مقتضای قاعده زمان باید قیمت یوم تلف را بپردازد که همین یومی است که القاء نطفه در رحم این عمه شده است و این عمه باردار شده است. باید قیمت این نطفه را، این عمه را در نظر بگیرن. این چنین بگن این عمه اگر دارای ولد میشد و اون ولد عمه بود چقدر میارزید؟ گاو حامل با گاو غیر حامل فرق دارد. عمه حامل با عمه غیر حامل فرق دارد نظر قیمت. این اون مقدار از قیمتی را که اتلاف کرده است به این نحوه، این باید به هر حال زمان دارد نسبت به او و این را باید به مالک عمه بپردازد. ولی اصحاب یعنی مرحوم شهید می‌فرمایند با اینکه معیار یوم تلف هست، اصحاب فرمودن باید قیمت یوم الولاده را حساب بکنند. خب این مراحل رو باید طی کند تا به صورت به هر حال ولد بالفعل و انسان بالفعل در بیاد. این مدتی که طی می‌شود مرتب در حال ارتفاع قیمت است به اعتبار حالات و مراحلی را که به طرف کمال طی میکنه. لذا موقعی که حامل است با موقعی که ولد از او متولد شده است کاملا قیمت این ولد متفاوت است. اصحاب فرمودند با اینکه عنوان اتلاف از همون اولین زمان انعقاد نطفه در حقیقت صدق میکنن. معذالک فرمودن قیمت یوم الولاده را به مالک باید بپردازد، به مالک عمه. چرا؟ اعلل غیم یوم الولاده است. اگر نبود که عهده زامن نسبت به اعلل غیم اشتغال پیدا کرده است، چرا اصحاب فرمودن اعلل غیم را بپردازد؟ با اینکه اول زمان صدق ائتلاف زمان انعقاد نطفه است. از این فتوای مشهور در باب عمه‌ای که دارای ولدی می شود که حر است استفاده کردند که در مورد چون مخصص نیست، در مطلق موارد زمان معیار زمان نسبت به اعلی الغیام خواهد بود. اینم مطلبی است که از فرمایش مرحوم شهید. لذا مرحوم شهید توجیه می فرمایند که نطفه چون تکامل او مادامی که در رحم مادر است به دم اون عمه است، لذا تکون اون ولد به عنوان حیوان به وسیله قوایی است که در وجود و جسم این به اصطلاح عمه خداوند تبارک و تعالی قرار داده است. پس تکامل و تکون او و تصور او به صورت فعلیه انسانیه از راه ارتزاق این نطفه هست از عمه‌ای که ملک غیر هست. دقیقه جهتش اینه. پس چون در این ایام از اون عمه این ولد استفاده کرده است، درست اول زمان اتلاف حین الاحبال هست، اما تکون این و تصور او به صورت انسان کامل در صورتی است که این متقضی باشد از بدن در حقیقت اون عمه و از مال غیر. لحاظا اون چرا که این در این ایام استفاده کرده هست هم بر عهده آقای زامن هست. پس در نتیجه باید بگیم تا زمانی که این متولد شده، چون همینجور ازدیاد قیمت بدانگه و ازدیاد قیمتش هم به واسطه ارتزاقی است که از رحم این عمه غیر دارد و همه اینها بر عهده این زامن خواهد بود، لذا باید بپردازد. بعد مرحوم شهید فرمودن و فیه تنبیهون علا عرف الغیم فنهو من المعلوم ان الغیمت عند الولاده عرفع غالبن. فرمودن اینم خودش یک وجهی است که در زمان معیار عرفع الغیم هست. شاهدش اینه که اینجا ملاحظه بفرمایید قیمت یوم الولاده غالبا، حالا ممکن یک مورد فلج به دنیا بیاد، کور به دنیا بیاد، او چیز دیگری است، ولی روال عادی و طبیعیش اینه که غالبا سالما صحیحا متولد می شود و یوم الولاده هم قیمت این حیوان به مراتب بیشتر است از روز انعقاد نطفه. و شاهد بر این هم می‌بینید دیه این حیوان هم در این ایام متفاوت است. لذا در باب حالا انسان دیهی که وارد شده است، انعقاد نطفه یک دیه دارد، موقع علقه می شود یک دیه دارد، مزقه می شود یه عظام، تا برسد به دیه کامله موقعی که به اصطلاح انسانی که همه جهات جسمی و تعلق روحش کاملا هست که دیه کامله باید بدهد. پس مرحوم شهید از عنوان عرفع الغیم از جهت چی استفاده کرده است؟ از ناحیه این که یوم الولاده را که عرفع الغیم هست از این فتوای مشهور استفاده کرده است. پس در نتیجه مرحوم شهید رضوان الله علیه، شهید اول و همچنین شهید دوم، در مورد بحث هم می توانند استفاده این را بکنند که قیمت البقل در زمانی که عرفع و قیمتن هست نسبت به سایر ازمنه، همون جوری که در مورد عمه نسبت به قیمت اون ولد عرفع و قیم را به نسبت به ازمنه مختلف در نظر گرفتیم و او رو فرمودن لازم است بدهد، در مورد بحث ما هم قیمت بقل اون عرفع و قیم را باید آقای زامن بپردازد؟ چرا؟ چون مورد مخصص نیست دیگه، بیان شده از مفصلا. این کلامی است که شهید ثانی در قواعد دارد و شهید ثانی هم به تبع شهید اول همین مطلب را نتیجه گرفته در بحث زمان در مورد صحیحه ابی بلا. این حاصل وجه دوم است که خلاصش این میشه که چون استیلا در جمیع این ایام هست و در این مدت باید بدل این آقا بپردازد اگر از قیمیات از قیمت بدهد و همه این قیم در هر مرحله از این مراحل بر عهده این آقا آمده است، از جمله اون عالی ترین قیمت، با پرداخت او چون دانی در عالی منتوی است، با پرداخت عرف و قیم قهرن صرف میکند که بقیه قیم هم در او گنجانده شده است، ولی به مادون او اگر اکتفا بکند اون مراتبی که فوق او وجود دارد ادا نشده است، فلذا یجب بر آقای زامن که عرف و قیم را بپردازد در مقام فراغ ذمه خودش از عهده ما. و این فرمایش شهید اول و شهید ثانی از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مردود هست، تنها این وجه دوم ایزن مردود هست برای اثبات عرف و القیم. چرا؟ چند اشکال وارد. یکی این که قیاس ما نحنفی که مرحوم اولا این تکلیفش رو کنیم، یک اشکال اینه که باب قیمت بغل و اختلاف قیم در مورد بغل با اختلاف قیم در مورد ولد اون عمه کاملا متفاوت است. چرا؟ چون در مورد عمه این عمه به اعتبار ولد به اعتبار حالات مختلف و تکاملی که دارد تا به صورت انسان متولد بشود، اختلاف قیمت به خاطر تغییری است که در وجود جسمانی او به وجود میاد، از زمان انعقاد نطفه تا به صورت علقه در بیاد تا به صورت لذا میبینین هر صورتی که بعد از اون پیدا میشود با سایر صور در قبل فرق دارد و قیمت ها هم به اعتبار این اختلافی است که در این سیر تکاملی برای این برحال ولد پیدا می شود. ولی در بغل که اینجوری نبوده که ای از اول بغل تا آخر بغله. اختلافی که در اینجا هست در مورد بحث ما اختلاف قیمت سوقیه است، در مورد عمه اختلاف قیمت سوقیه نیست، اختلافی است که در وضع خود اون ولد پیدا شده است. یک جان در حد صورت نطفه است، بعد به صورت علقه، بعد به صورت مزقه، لذا این هر کدوم یک نرخی دارد، هر کدوم یک قیمتی دارد. دقت فرمودین؟ پس بنابراین اختلاف قیم در مورد ولد به اعتبار اختلاف وجودی اوست به حسب مراتبی که در اون برخال سیر دارد، ولی اختلاف قیم در مورد بحث ما و ماننفی اختلافی در قیمت سوقیه است، بازار ترفع و تنزل و یا تساوی داشته است، نه اینکه خود شی تغییری که ادات کرد. علل خصوص که در مورد بحث ما گفتیم آقا در این مدت این 10-15 روز حیوان درش تغییری چندان پیدا نمی شود، مخصوصا که بازارها اگر ثبات داشته باشد که پر واضح است اختلافی در قیمت سوقی هم نخواهیم داشت. پس قیاس محل بحث ما به مورد ولد اون عمه قیاسون مع الفارق، هذا اولا. ثانیا در مورد بغل در روز تلف یا در قبل از تلف، چه در روز تلف یا قبل از تلف، اگر نقصی وارد بشود عرش بر عهده این آقا میاد، عیب وارد بشود قطعا عرش باید بپردازد، حتی اگر عیب یا نقص مثل لاغری باشد، این خودش مستقلا بر عهده شخص است قطع نظر از قیمت خود حیوان. اگر ما به تفاوت بین حال بعقل یوم المخالفه و حال بعقل یوم التلف را در نظر بگیریم، در حقیقت تفاوتی بین یوم المخالفه و یوم التلف نیست الا از ناحیه تنزل قیمت سوقیه و ترقی قیمت سوقیه، این باقی میماند. پس در حقیقت این بیان عباره این فقره از صحیحه دلالتی بر اینکه ارفع القیم به اعتبار قیمت سوقیه بر عهده شخص آمده باشد که مدعای ما یعنی مدعای قائل به ارفع القیم هست، بر این دلالت نداره. اگرم دلالت کند فقط اینه که قیمت این بغل مع العرش، این میشه دیگه خلاصش، چون عرض کردیم ما به تفاوت سهی و معیب مستقلن بر عهده این آقاس با قطع نظر اینکه از اینکه اگه تلف شد اصلش هم بر عهده این آقا میاد. این کجا و این که گفته بشد آقا ارتفاع قیمت سوقیه هم بر عهده این آقاس، محل بحث ما ارتفاع قیمت سوقیه است و بودن اعلی القیم از قیم سوقیه بر عهده ضامن، این رو ما میخوایم اثبات بکنیم. دلیلی که برای اثبات آوردین اثباتی مدعا نمیکنه، دلیل اجنبی از این مدعاست، چون دلیل میگوید اگر عرشی وارد شد، اگر نقصی وارد شد، عیبی وارد شد، ولو مثل لاغری باید عرش بپردازد و ما به تفاوت و ما به تفاوت زمینه میشود به اصل قیمت بعقل. این کجا و مدعای شما کجا؟ پس اشکال دوم این است که این دلیل نسبت به اون چی که شما در صدد اثبات او هستین بیگانه است. و چشم اینه که ارفع القیم دو رقم داریم، یک ارفع القیم منشأ او عبارت است از اختلاف در قیمت سوقیه که محل بحث ما هست و مدعی ارفع القیم این است که باید آقای ضامن بپردازد این کجا، و یک ارفع القیم است که از ناحیه زمینه کردن عرش به قیمت اصل خود بعقل که اینجا هم با قیمت میره بچی بالا، این رو میخوانی شما. روایت خیلی دلالت کند در این دوم دلالت میکند، بر اول دلالت ندارد. اشکال سوم این است که ما برعکس از همین صحیحه میتوانیم استفاده بکنیم بر این که ارفع القیم بر عهده شخص نمیاد، چون اگر فرض را بر این بگیریم که اختلافی در قیمت هست و پیدا بشود، امام تصریح میفرمایند به اینکه قیمت یوم الاکتراع که اگر نگیم با یوم القصب یکیست، لااقل ملاصق با یوم القصب است. دیروز کرایه کرده، امروز مخالفت کرده دیگه، یا امروز صبح کرایه کرده است، بعد از ظهر که مسیر رو افتاد بعد از 2-3 ساعت مخالفت کرده. خب امام صریحا داره میفرماید قیمت یوم الاکتراع کذا و کذا. با این فرمایش امام سلام الله علیه چگونه شما میگید که آقا ارفع القیم بپردازد؟ این صریح در قیمت یوم الاکتراع هست. گرچه این تعبیر به یوم الاکتراع عرض شد به خاطر سهولت اقامه شهود در یوم الاکتراع هست، راحت تر می شود اقامه شهود کرد، ولیکن این در صورتی است که قیمت یوم الاکتراع مساوی با قیمت واقعیه ای باشد که در باب زمان معتبر است و این معنا محقق نیست الا به یکی از دو وجهی که عرض می شود، یا به این که بگیم آقا قیمت بعقل تفاوت ندارد که این چنین هم هست، ادعا هم شد در این ایام کم نوعا تفاوتی در قیمت بعقل نیست، یا به این است. پس بنابراین دیگه بحث اعلی القیم در مورد صحیحه اصلا وجود ندارد، یا به این است که گفته بشود آقا میزان یوم المخالفه است و یوم المخالفه اگر نفس یوم الاکتراع نباشد روز بعد از اکتراع است. پس بنابراین معیار می شود به قیمت یوم المخالفه نه به اعلی القیم. فراهذا تا اینجا هیچ یک از وجوه اربعه ای که برای اثبات اعتبار اعلی القیم ذکر شد اثبات این مدعا را نمی کند. والله العالم صلى الله على محمد وعلى